از 9 میلیون نفر شرکت کردند، از ولی جمعیتی که می توانسته شرکت بکنه 6.6 میلیون بوده، یعنی چیزی در حدود 44% در تهران، در شهر تهران شرکت کردند. در استان تهران هم جالب هست که همین میز، یعنی درصد همین هست، 44% هست، منتها خب رقمش 3.9 میلیون از حدود 8.8 میلیون هست. در انتخابات گذشته 48% از مردم تهران در انتخابات شرکت کرده بودند. این نشون میده که در انتخابات دهم میزان کمتری از مردم تهران در انتخابات شرکت داشتن. البته خب در دوره‌های گذشته، حتی دوره‌های قبل هم، برین مجلس هفتم یا مجلس هشتم هم، میزان مشارکت در تهران همیشه پایین‌تر از شهرهای بزرگ دیگر و همیشه پایین‌تر از شهرهای کوچک و روستاها بوده. علتش هم مشخص هست، چون در تهران معمولا جمعیت ناراضیان، جمعیتی که معمولا با انتخابات فاسد به دلایل مختلف،
یا مردم سیاسی تر هم شاید، یا یعنی در جریان بیشتر،
در جریان هستن، بیشتر اخبار و اطلاعات هستن، مسائل رو بیشتر دنبال میکنند، به همین دلیل هم گروه‌های ممکنه که مشخصا با انتخابات قهر کرده باشن، خداحافظی کرده باشن اصولا، یا یعنی اینکه اصلا انتخابات رو تحریم کرده باشن. در سطح کشور آخرین آمار این بود که 61% شرکت کردن، اما در انتخابات دوره گذشته آمارها نشون میده که 64%، آمارهایی که دولت عرضه کرده 64% شرکت کردن. من در پرانتز این نکته رو خدمتتون بگم، این آمارهایی رو که از سوی وزارت کشور به عنوان درصد شرکت کننده در انتخابات وجود داره، چون هیچ مرجع مستقلی برای نظارت بر انتخابات در ایران وجود نداره، نه ناظران بین المللی و نه مراجع مستقل در داخل کشور، این آمارها رو ما صرفاً باید به عنوان آمارهای رسمی برخورد کنیم. آمارهایی نیست که با اطمینان 100% بشه گفت که این آمارها قطعیت داره، به دلیل اینکه دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی در زمینه آمارسازی، در زمینه تقلب، در زمینه دروغگویی به مردم سابقه چندان روشنی نداره. در این آمارها رو هم حتما باید باش با تردید برخورد کرد، منتها چون منبع دیگری وجود نداره برای آمارگیری، خب مجبوریم وقتی که میخوایم مسائل تحلیل کنیم از این آمارها استفاده کنیم. یکی از نمونه‌هایی که در دیگر کشورها برای سنجش این آمارها استفاده میکنن، نظرسنجی است از افراد هنگامی که از حوزه های رای گیری خارج میشن، بهش میگن اکسیت پول. متاسفانه در ایران هیچ راهی برای چنین نظرسنجی هایی وجود نداره و نمیشود این ارقام رو به عنوان ارقام قطعی باش برخورد کرد.
متشکرم. و آخرین سوال رو از شما بکنم آقای کاظمیان، چقدر شما خوشبین هستید به اینکه آرایی که ریخته شده در صندوق‌های رأی، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، همون آرایی باشه که خونده میشه؟
من در ادامه توضیح آقای محمدی به این نکته اشاره کنم که در مورد انتخابات مجلس نهم که در اسفند 90 برگزار شد، من شخصا به عنوان یک ناظر و مبتنی بر مجموعه داده‌هایی که از داخل کشور داشتم، مطلقاً گزارش دولت آقای احمدی نژاد دال بر مشارکت 48% در تهران و 64% در کل کشور قبول نمی کنم و بهش اعتماد نمی کنم، به خصوص که این انتخابات 2 سال بعد از کودتای انتخاباتی 88 بود و یک قهر جدی متوجه صندوق‌های رأی شد. اما اگر از انتخابات اسفند 90 عبور کنیم، انتخابات مجلس هفتم که دولت آقای خاتمی برگزارش کرد، یا حتی انتخابات مجلس ششم که دولت اول احمدی نژاد برگزار کرد، در هر دو انتخابات قبلی میزان مشارکت در تهران کمتر از این انتخابات بود، یعنی حدود 32% و 30%. اینجا اعلام شده که 44%. من شخصا سلامت آرای اعلام شده توسط مراجع رسمی در حال حاضر رو تقریبا بهش اعتماد میکنم، البته میزانی از برای تحریف حقیقت یا مهندسی آرا اینها اجتناب ناپذیر است و رخ میده، اما اینکه آیا عدد نهایی مثل انتخابات مجلس مبعد باشه که عرض کردم داده های دولت احمدی نژاد که برآمده از انتخابات 88 بود کاملا نادرست بود، چون قهر مردم تهران با انتخابات کاملا محسوس بود. بعد اعلام شد 48% مشارکت کردن، اما اینجا من تا حدود زیادی و خیلی زیاد اطمینان میکنم به این داده ها، هرچند که در مواردی مثل انتخابات مجلس خبرگان چنان که اشاره کردم در نهایت چون این شش فقیه منتصب رهبر جمهوری اسلامی هستن که باید ظاهرا نهایی کنن داده ها رو و آمار رو، باید دید که به چه میزان دولت آقای روحانی و وزارت کشورش اصرار داره بر شمرده شدن و اعلام صحیح به حال آرای واقعی مردم. اما در مجموع و با داده هایی که تا حالا منتشر شده، من یک گریزی هم بزنم به عنوان حرف آخرم به صحبت های آقای دکتر زرافشان عزیز، که به هر حال به دلایل مختلفی به نظر میرسه که مشارکت مردم در این انتخابات بیشتر از سه انتخابات قبلی بوده، هرچند که به میزان انتخابات مجلس ششم در دوره اصلاحات نرسید که در جای خودش قابل توجهه، ولی به نظر میرسه که مبتنی از برای یک سری از دلایل علل اجتماعی و اقتصادی و شرایط منطقه‌ای، به هر حال اکثریت کسانی که مایل به شرکت در انتخابات بودند به عزم تغییر تدریجی ترکیب مجلس و بهبود اندک شرایط اقتصادی اجتماعی سوق پیدا کردن به طرف اینکه رأی بدن و دست کم مانع از ورود چهره‌های افراطی مثل آقای یزدی یا جنتی یا مصباح به مجلس خبرگان بشن، یا اینکه مثلا در برخی شهرها مثل آقای قاسم روانبخش که چهره‌های شاخص اردوگاه مصباح یزدی است رو جلوش رو گرفتن که در واقع شکست خورد در نوبت یزد.
خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم از دو مهمان این بخش، مجید محمدی و مرتضی کاظمیان، دو تحلیلگر سیاسی. آقای محمدی رو در استودیو رادیو فردا داشتیم و مرتضی کاظمیان از پاریس با ما در تماس بود.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
خب در ادامه پوشش آخرین اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران، احسان مهرابی به روال چند روز گذشته در استودیو اینجا کنار من هستش برای روزآمد کردن من و شما شنوندگان درباره آخرین اخبار. احسان، چند ساعت قبل نتایج اولیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران، حوزه انتخابی تهران اعلام شد. چه آماری براش اعلام شده؟
نتایجی که اعلام شده بر اساس 1,506,000 رأی شمارش شده است که میشه گفت حدود نصف آرای شمارش شده استان تهران هست. بر اساس این آمار، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن قمی به ترتیب انتخاب شدن، بالاترین رأی ها را دارن. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان جایگاه دهم را داره، محمد یزدی جایگاه دوازدهم، رئیس محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و تقی مصباح یزدی جایگاه 16. در واقع 13 نفر از افرادی که در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودند در جایگاه 1 تا 16 قرار گرفتن، چون تهران 16 نماینده در مجلس خبرگان رهبری داره و در کنار اونها 3 عضو فهرست جامعه مدرسین و جامعه رونایت مبارز، یعنی احمد جنتی، محمد یزدی و تقی مصباح یزدی هم جزو این 16 نفر هستند. محمد حسن زالی رتبه 17 را داره بعد از تقی مصباح یزدی، که آقای زالی هم در فهرست آقای هاشمی رفسنجانی بودن. هاشم بدهایی جایگاه 20 را داره و محمد سجادی هم جایگاه 25 را، یعنی این 3 نفر هم در فهرست آقای هاشمی رفسنجانی، در فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی بودند. و در فهرست جامعه روایت مبارز هم آقای رفسنجانی حضور داشتن و به جای ایشون علی پورمومن نبود، یعنی آقای پورمومن در فهرست جامعه مدرسین و حوزه علمی قم حضور داشتن ولی در فهرست جامعه روایت مبارز نبودن، که آقای پورمومن رتبه 19 را دارن. غلامرضا مصباحی مقدم که به هر حال درباره شهرت ایشون و آقای مصباحی یزدی اختلاف بود، که در نهایت فرمانداری اعلام کرد که رأی های مصباح به نام مصباحی یزدی و رأی هایی که مصباحی هست، مصباحی خالی به این نوشته شده به نام غلامرضا مصباحی مقدم نوشته ثبت بشه، جایگاه 21 را دارن. به هر حال این چینش نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری با توجه به اینکه کمپین هایی تشکیل شده بود برای رأی نیاوردن آقای جنتی، آقای یزدی و آقای مصباح یزدی قابل توجه هست. محمد رضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان که ایشون هم در فهرست جامعه مدرسین بودن، فعلا در فهرست 16 نفر قرار ندارن و نفر 24 شدن. و محسن اسماعیلی هم در واقع میشه گفت اولین، اگر نتایج به همین شکل بمونه و ایشون راه پیدا بکنن به مجلس، اولین فردی هستن که بدون لباس روحانیت میشن عضو مجلس خبرگان رهبری.
یعنی در طی چند دهه اخیر بعد از انقلاب ایشون اولین نفری هستن که بدون لباس
در مورد روحانیت. مجلس خبرگان، یعنی اگه مجلس خبرگان قانون اساسی رو در نظر نگیریم و صرفا مجلس خبرگان رهبری در نظر بگیریم، میشه گفت که بله در این دوره‌های اخیر ایشون فردی هستن که لباس روحانیت در واقع ندارن.
پس بعد نتیجه تهران رو خیلی از نزدیک دنبال کرد. احسان، از انتخابات مجلس شورای اسلامی چه اخبار جدیدی داری؟
انتخابات مجلس در حوزه تهران که به هر حال گفتن که ممکنه 2 یا 3 روز زمان ببره و وزارت کشور همچنان نتایج حوزه‌های در واقع کوچکتر را اعلام میکنه. بر اساس گزارشی که وبسایت خبر آنلاین اعلام کرده، تا کنون 84 کرسی مشخص، سرنوشت 84 کرسی مشخص شده و 15 کرسی به مرحله دوم رفته که بر اساس این فهرست 26 نامزد مستقل بودن و در فهرست ها نبودن. فهرست امید یا حالا میشه گفت اصلاح طلبان و حامیان دولت در مجموع 21 نفر از این 86 نفر توش هستن و 18 نفر هم نامزد اصولگرایان بودن، 3 نفر هم نامزد صدای ملت بودن که در این 15 کرسی هم که به مرحله دوم کشیده افراد مستقل بیشتر حضور دارن و 16 نامزد مستقل هستن در بین 30 نفری که برای مرحله دوم رقابت میکنن.
پس مرحله دوم انتخابات مجلس هم خواهد بود و البته ما همچنان منتظر اعلام نتایج بیشتر و اسامی بیشتر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم. احسان هم در بخش‌های دیگه همراه با شما خواهد بود. اما در این لحظه شما دعوت می‌کنم به پیام‌های چند تن از شما عزیزان گوش کنید. در ضمن شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
هموطنان گرامی، شما خودتون رفتید، مردم موندن اینجا زیر ظلم، زیر ستم این حاکمان، هیچ راهی واسه اعتراض ندارن، صدای اعتراضشون رو در حلق خفه میکنن. پس اینا اومدن تا با شرکت در این انتخابات و نگفتن به عمال ولایت فقیه اعتراض خودشون بیان کنن.
انتخابات چی؟ اینا همش بازی سیاسیه. 37 سال پدر مردم رو در بردن، از نظر اقتصادی گرفته، از نظر معیشت مردم گرفته، پدر مردم در مده، مردم به خاک سیاه نشستن، قشر مستضعف تر شده و قشر مرفه تر شده. خدا اصلا و ابدا من هیچ از خونه در نیمدم امروز که ببینم چی کار میکنن، چون همش بازی سیاسیه.
من خودم امروز که رفتم به سر نگاه کردم، یه خود خلوت بود حوالی ما اینجا، چند جایی که برای اگه گوش دادم، ولی متاسفانه دو تا بیشتر دودر بودن برای رای دادن. ولی خب یه چیز شنیدم که اینا پولایی که براشون ریخته میشه دوباره برای هر فلسطینی که شهید دادن دارن پول خرج میکنن و اینجا مثلا یه دفعه یه جورایی اصلا نمیشه اعتماد کرد. من همین حساب ترجیح دادم انرژی صرف نکنم و نرفتم.
باز هم شماره پیامگیری رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته‌ای که مایلن با ما تماس بگیرن. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه هاتون رو درباره موضوعات مختلف از جمله انتخابات در میان بگذارید.
بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای و فعالان سیاسی و مدنی در ایران از یک سو و انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است: مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. رویکرد نمایندگان این دو مجلس به موضوع حقوق شهروندی چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر دارد؟ با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.